سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على حبیب اله العالمین، العبد المؤید المحمود الاحمد، الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم مصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه، والصلاة والسلام على أخيه أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. خداوند متعال سلام خالصانه همه ارادتمندان به حضرت سید الشهدا، خصوصا حضار محترم که موفق به قرائت زیارت عاشورا شدند، به آستان مقدس اون حضرت ابلاغ بفرماید. در دنیا و آخرت دست ما از دامن پرمهر پیامبر و اهل بیتش کوتاه مگرداند. ان شاء الله این دعاها در حق هممون مستجاب بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. موضوع این دو سه شب اخیر که خدمتگزار عزیزان هستم در مورد نتایج و آثار و برکات محبت به آل الله اهل بیت پیامبر هست و از آیات قرآن استفاده کردیم، به این نتیجه رسیدیم که مودت راهی است به سوی خدا. شاید بیشترین و ارزشمندترین ثمره محبت به اهل بیت همین صراط مستقیم باشه که عرض کردم امام صادق علیه السلام فرمود دو صراط انگار وجود داره، یکی صراط دنیاست، یکی صراط آخرت. صراط دنیا همون امام واجب الاطاعه هست که اگر کسی در دنیا از امام زمانش، از ائمه اطهار علیهم السلام اطاعت کند، در آخرت هم از اون صراط اخروی که همون به تعبیر امام صادق جسر یا پل جهنم هست به راحتی عبور میکنه. دو تا نکته امشب انشاءالله اگر فرصت بشه خدمت عزیزان عرض میکنم با یک روایت نسبتاً طولانی که سعی میکنم مختصرش رو خدمتتون ارائه کنم. نکته اول این هست که خب این محبت با این همه برکات و ثمرات که یکیش دست یافتن به صراط مستقیمه، نمیتواند صرفا یک دوستی ولو شدید ولی صرف باشه. یعنی فقط دوست داشتن نمیتواند انقدر نتیجه داشته باشه، چون شما مستحضر هستید در مورد ولایت هم این مسئله رو مطرح میکنن اهل سنت، میگن ما هم ولایت علی رو قبول داریم، منتها ولایت به معنای دوستی. ما هم قبول داریم که پیامبر فرمود من کنت مولا فعلی مولا یا فهادا علی مولا، اما منظورش این بود هر کس من رو دوست داره علی رو هم دوست داشته باشه. در حرم حضرت رضا علیه السلام ممکنه شما کسایی رو ببینید میان به زیارت امام رضا، موقع نماز نماز رو بر مبنای اهل سنت میخونن، بر روش اهل سنت میخونن، تو همین زیارت امام حسین علیه السلام، حتی پیاده روی مشهور اربعین امام حسین علیه السلام خیلی از اهل سنت ممکنه شرکت بکنن و میگن ما اهل بیت پیامبر رو دوست داریم، اما قائل به سرپرستی و اطاعت از اونها نیستیم. یه استادی داشتیم ما، ایشان میفرمود زمانی که سوریه حالا این مشکلات و این جنگ و اینها پیش نیامده بود که خدا شر همه اشرار مخصوصا این سلفیگری و وهابیت و فرقه زاله داعش رو از سر همه ممالک اسلامی کوتاه کنه انشالله، اون موقعی که امنیتی داشت و بالاخره زائرها راحت می رفتن می آمدن، این استاد ما می فرمود که من رفتم زیارت قبر جناب حجر، حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی که از اصحاب مشهور امیر مؤمنان و امام مجتبی علیه السلامه. مشغول کار خودم بودم، حالا دعایی میخوندم، نمیدونم قرآنی میخوندم، یه آقایی هم آمد داخل و کنار قبر جناب حجر نشست و شروع کرد گریه کردن. بعد نماز خون، من دیدم مثل اهل سنت داره نماز میخونه. رفتم گفتم آقا این قبر کیه؟ گفت که قبر جناب حجر ابن عدی رضی الله عنه. گفتم کی بوده؟ گفت ایشان از اصحاب علی ابن ابی طالب رضی الله عنه بوده. گفتم خب چی شده؟ گفت که اینو معاویه رضی الله عنه کشتتش. گفتم خب شما سه نفر الان معرفی کردید، دوتاشون یه طرفن، یکیشون یه طرف، بعد ستاشون هم داری دعا میکنی، بالاخره تکلیف خدا رو مشخص کن، خدا یا باید از حجر و علی راضی بشه یا از معاویهی که بالاخره شما داریم. گفت نه، اینا هم از اصحاب پیغمبر بودن، همه مجتهد بودن، سعی و تلاش رو کردن برای شناخت حق، حالا علی اونجوری حق و تشخیص داده، معاویه هم اینچنین حق و تشخیص داده. این که امیر مؤمنان علیه السلام فرمود یک اعرف الحق تعرف اهله، حق رو بشناسید تا اهل حق رو بشناسید، یعنی مدار حق خود حقه، مدار حق خود حق است نه افراد. این که فلانی صحابی پیغمبر بوده پس سعی و تلاشش رو کرده و به نتیجه هم رسیده، اون نتیجه حقه، که این که با هیچ منطقی سازگار نیست. یکی این رو فرمود امیر مؤمنان. دوم فرمود دنیا انقدر من علی ابن ابی طالب رو پایین آورد، انزلن دهر ثم انزلن دهر ثم انزلن دهر، دنیا انقدر من علی ابن ابی طالب رو نازل کرد، پایین آورد پایین آورد، حتی یقال علی و معاویه، تا اینکه منو با معاویه مقایسه کردن، من علی ابن ابی طالب رو مقایسه با، گفتن حالا علی حق میگه یا معاویه، سر دوراهی علی و معاویه آدم باید گیر کنه مگه؟ اینقدر دنیا در مورد این آقای بزرگوار من و شما کم لطفی کرد و مردم اون دوره و مردم اون زمان. این محبت با این همه ثمرات و نتایجش نمیتواند یه دوستی صرف ولو شدید باشه. خیلی ممکنه یه عده بگم ما خیلی علی رو دوست داریم، خیلی امام حسین رو دوست داریم، ولی پای اطاعت که برسه اینجا دیگه نه آقا، اینجا دیگه ما فقط علاقه داریم، ما فقط دوست داریم. این برکات و این نتایج که عرض کردم، حالا روایتی هم از پیامبر اکرم خدمتون عرض خواهم کرد، نمیتواند مال یه دوستی صرف باشه و قطعا باید درش اطاعت باشه. این روایت نبوی 12 بنده، 12 جمله است، 9 جملش اثرات و نتایج محبت اهل بیت رو بیان کرده و 3 جملش نتایج بغض و دشمنی با اهل بیت رو بیان کرده. روایت فقط مربوط به منابع شیعی نیست، بهار الانوار جلد 23 نقلش کرده. اما در دو تفسیر معتبر و معروف اهل سنت، ذیل همون آیه مودتی که دیشب خدمت عزیزان طرحش کردیم، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، ذیل این آیه در دو تفسیر معتبر و معروف اهل سنت این روایت از پیامبر اکرم نقل شده، یکی تفسیر کبیر فخر رازیه، یکی هم تفسیر کشاف جارالله زمخشری. پیامبر اکرم در 9 جمله اول برکات محبت اهل بیت خودش رو بیان میکند. ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال من مات علی حب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مات شهیدا، کسی که با محبت اهل بیت پیامبر از دنیا بره مثل شهید از دنیا رفته. البته ما میدانیم یه سری از فضائل، رتبه ها و جایگاه های شهدا منحصر به فرده، توقع نداریم که کسی که بهش اجر شهید وعده داده شده مثل شهید باشه. پیامبر فرمودن خدا به شهدا جایگاه هایی میده که حتی اگر پیامبرانش به مرگ طبیعی از دنیا برن به اون جایگاه نمیرسن. مثلا پیامبر فرمود من پیامبر اگر به مرگ طبیعی از دنیا رفتم به آب دنیا محتاجم، باید منو غسلم بدن، اما شهید معرکه غسل لازم نداره. این یه نمونشه. حالا اون وعده هایی هم که قرآن داره میده که اینا احیاءن، زندن. پیامبر میفرماید اگر من پیامبر به مرگ طبیعی مردم، مردم میگن ما تن نبی، پیامبر مرد. اما شهید رو قرآن میگه لا تحسبن الذين، لا تقولوا هم داره ولی مرتبه بالاترش هم میگه، هم قرآن داره لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، به کسانی که در راه خدا کشته میشن نگید مرده. از اون بالاتر میگه حالا ممکنه شما نگید ولی تو ذهنتون میگه حالا خدا گفته نگو، نمیگیم، ولی بالاخره این مرده دیگه. میگه لا تحسبن، نه حتی گمان نکنید که اینها مردن. ولی ما یه سری وعده ها داریم اگر چنین و چنان بشه، مثلا فلانی در راه کسب حلال از دنیا رفت، تو روایت داریم که این مات شهیدا، داشته جهاد میکرده دیگه، جهاد در راه کسب حلال از دنیا رفته، این به مرگ شهادت از دنیا رفته. اینجا پیامبر میفهمد یکی از کسانی که باهاش معامله شهید میشه تا یه حدی، البته نه اینکه ان در ربه میرزقون و احیا باشد و اون حیات ارزم به خدمت شما طیبه شهدا رو داشته باشه، ولی اجر شهید میبره. کسی است که با محبت واقعی اهل بیت پیامبر، محبت صادقانه، از دنیا بره. این 9 جمله، البته کل این 12 جمله همه با همین فراز شروع میشه، الا من مات الا حب آل محمد صلوات الله و سلام علیه و اجمعین. من چون این روایت مفصله از این فرازهای اول جملاتش فاکتور میگیرم، فقط اون نتایجو میگم. دوم، مات مغفورا له، کسی که با این محبت از دنیا بره مورد بخشش قرار میگیره. این استغفار، استغفر الله ربی و اتوب الیه، که به ما میگن بگید، 50-50 در این که آیا پذیرفته میشود یا نمیشه. یعنی ما میگیم خدای ببخش، گفت که یه کسی پیامبر اکرم داشت طواف میکرد خانه خدا رو، دید یه آقای آویخته شده از پرده کعبه، میگه خدایا ببخش، هرچند میدونم نمیبخشی. پیغمبر بهش فرمود تو خیلی مثل که بدبینی به خدا. گفت نه، من خودم رو خوب میشناسم، به خدا بدبین نیستم، من خودم میدونم که چه موجودی هستم. ما اون موقعی که تو هنوز پیغمبر نشده بودی در دوران جاهلیت یه سری کارا انجام میدادیم، حالا اسممون شده مسلمان با همون کارا، یعنی همون کارا رو یه شکل دیگه‌ش انجام میدیم، حالا توقعی هم نداریم خدا ببخشه، ولی باز از کرم خدا دور نیست. خدایا ببخش، هرچند میدونم نمیبخشی. ما معمولا استغفارامون همینه دیگه، یعنی هیچ کس ضمانت 100% به ما نداده که تو استغفار کنی. قطعا ما در یه حالت خوف و رجایی خوب قرار داشته باشیم، هم بترسیم از این که قبول نمی شود، هم امید داشته باشیم که قبول، نه ناامید ناامید، نه امیدوار امیدوار. اما اینجا پیامبر ضمانت میده، میگه اگر کسی با این محبت از دنیا بره، مات مغفور الله، غفران خدا شامل حالش میشه. سوم، مات تائبا، به حالت توبه از دنیا میره. باز توبه هم همینه، گاهی وقتا آدم اصلا توفیق توبه پیدا نمی کنه، چون یکی از سلاح‌های ابلیس شیطان اینه که به ما وعده توبه میده، میگه تو کارت انجام بده، درم که باز دیگه، انت الذی فتحت بابا لعبادک و سمیته التوبه، خدایا تو همون کسی هستی که برای بندگان ده در باز کردی، در امید، اسمش هم گذاشتی توبه. حالا که توبه هست چرا ما به خودمون سخت بگذرونیم؟ بعد آیا فرصت توبه پیدا میشه یا نه؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی این روایت رو زیاد میخوند، مضمونش اینه، فرمود قبرستان پر است از جوانانی که میگفتن پیر میشیم توبه میکنیم ولی فرصت پیدا نکردن. قبرستان ها پر است از جوانانی که میگفتن پیر میشیم توبه میکنیم ولی اجل مهلتشون نداد. اما محبت اهل بیت یه اکسیری است، یه کیمیایی است. پیامبر میفرماید اگر با این محبت کسی از دنیا رفت، مات تائبا، یعنی توفیق توبه بهش داده میشه، فرصت توبه پیدا میکنه، بالاخره یه جایی به فکر خودش میفته، دستش رو خواهند گرفت. مورد چهارم، فرمود مات مؤمنا مستکمل الایمان، با ایمان از دنیا میره، مؤمن از دنیا میره. خود این مؤمن از دنیا رفتن هم یه توفیقی است، چون تا اون لحظه آخر ابلیس دست از سر من و شما قطعاً بر نمی داره، قسم خورده به عزت خدا، فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، قسم به عزتت خدایا که همه فرزندان آدم رو اغوا و منحرف خواهم کرد. تا کی؟ تا هم براش نذاشته، تا اون لحظه آخر، تا اون لحظه آخر. لذا فرمود وعبد ربک حتی یعتیک الیقین، تا لحظه مرگ بنده خدا باش. او هم نمیذاره، یه کشمکشی است بالاخره بین انسان و شیطان. اما اگر با محبت اهل بیت کسی از دنیا بره، این ضمانت بهش داده شده، مات مؤمنن مستکمل الایمان، هم با ایمان، هم ایمان کامل. ایمان هم مراتبی داره، ایمان هم مثل نور شدت و ضعف داره دیگه. نور خوب مثالیه، ولی کاملا قابل حس و قابل فهمه. ما یه شمع اگر روشن کنیم نور داره، یه چراغ هم مثلا همین چراغایی که تو این سالن روشنن اینا هم نور دارن، خورشید هم نور داره، همشون بهش میگیم نور. اما بعضی ضعیفه، بعضی قویه، شدیده. ایمان هم همینه، ایمان ضعیف داریم، با کوچکترین نسیمی ممکنه خلاصه از بین بره، فرو بریزد. ایمانی هم داریم که تا پای مرگ صاحبش دست ازش بر نمیداره و صاحبش رو حفظ میکنه. ایمان ها با هم متفاوت مختلفه. بعضی ها هستن آدم های ملونی هن، رنگ برنگی هن، ممکنه در بعضی از این رنگ ها ایمانی هم داشته باشن. فرمانده پیاده نظام سپاه ابن سعد لعنت الله علیه یه شخصی است به نام شبس ابن ربعی. شبس معروفه، یه چهره معروف ملونیه، تو یک برهه هایی از زندگیش ایمان هم داشته. حدوداً 14 سالش بود که پیامبر رو درک کرد، به پیامبر ایمان آورد. پیامبر از دنیا رفت. فردای رحلت پیامبر، وقتی خبر رحلت پیامبر منتشر شد در منطقه حجاز، 6 مدعی نبوت سر بلند کردند. یکیشون یه خانومی بود به نام سجاح. شبس رفت شد مؤذن سجاح، دید که اونایی که دوروبر پیغمبر بودن عزت و احترام و اینا دارن، گفت خب ما اینجا الان بریم زودتر سراغ این پیامبر جدیدا، بلکه ما هم یه اعتباری پیدا کنیم. یه مدت گذشت، دیدن نه بابا اینا کارشون نگرفت، برگشت توبه کرد. منتها چون بچه بود، حالا نوجوانی بود، خیلی بهش سخت نگرفتن. برگشت شبس. در دوران امیر مؤمنان علیه السلام جنگ جمل رو شرکت کرد کنار علی بن ابی طالب. جنگ صفین تو سپاه معاویه بود، در جنگ صفین رفت سراغ معاویه. دوران امام مجتبی علیه السلام جز کسایی بود که امام حسن رو تحریک میکرد به اینکه قیام و بالاخره به جنگ، اما در جنگ امام مجتبی با معاویه سمت معاویه بود. نامه یکی از این 12,000 نامه‌ای که به امام حسین علیه السلام نوشته شد و دعوت کردن امام حسین علیه السلام رو به کوفه، مال شبس بود. شبس ابن ربعی نامه نوشت امام حسین دعوت کرد. اما روز عاشورا کجاست؟ فرمانده پیاده نظام سپاه ابن سعد لعنت الله علیه و کسیه که مأمور آتش کشیدن خیام حضرت سیدالشهدا شد، فرمانده اون گروهی که این کارو انجام، این جنایتو مرتکب شدن. با کاروان اسرا آمد کوفه. خطابه حضرت زینب سلام الله علیها و فرمایشات امام زین العابدین علیه السلام تأثیری گذاشت بر مردم، که حتی گفتن که اون کسایی که مقصر بودن شروع کردن گریه کردن. حضرت زینب فرمود گریه میکنید؟ ای شما گریه میکنید، پس مردای ما رو کی کشته؟ شما ای ناراحتید. شبس جز کسایی بود که همونجا آمد به امام زین العابدین عرض کرد من پول میدم، شما همین الان قیام کن، انتقام پدرتو بگیر. در لحظه آمدن بهش گفتن عبیدالله هنوز سر کار آدو، گو همون پولی که، حالا این تعبیر بنده، همون پولی که میخواستیم بدیم برای قیام به خونخواهی امام حسین علیه السلام، مسجد میسازیم به شکرانه فتح یزید ابن معاویه. پیروزی یزید جای شکر داره، چیکار کنیم؟ مسجد بسازیم. جالب، امیر مؤمنان علیه السلام حدود 20 و چند سال، حالا 3-4 سال قبل از ماجرای شهادت امام حسین، مردم کوفه رو منع کرد از اینکه در چند مسجد نماز بخونن. یکیش مسجدی بود که شبس میخواد بسازه. گفتن بابا یعنی مسجد نساخته. آقا فرمود در مسجدی که شبس میسازد نماز نخونید. مسجد ساخت به شکرانه پیروزی یزید بر سیدالشهدا. ادامه زندگیش هم یه باز همچی حالتی داره، یعنی باز در ماجرای قیام مختار، گاهی یکی به میخ و یکی به نعل و حتی با مصعب ابن زبیر سر یه سفره نشست و بعد دوباره علیه اون قیام کرد و مدام از این شاخه به اون شاخه. ایمان معلوم نیست همیشه همراه انسان باشه. حفظ ایمان خیلی اهمیت داره. حفظ دستاوردهای معنوی بزرگواران، اینا حرفایی است که البته اندازه و سایزش به دهن من بزرگه ها، ولی اگر میاید میشینید در مجلس امام حسین علیه السلام، احساس میکنید چیزی در کاسه شما گذاشته شده، این نگهداریش خیلی مشکل تر از به دست آوردنشه. قرآن کریم به ما میفرماید من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. نمیگه هر کسی یه حسنه انجام بده. جاء به یعنی بیاورد، جاء یعنی بیاد، آمد. جاء به اصطلاحا میگن اگر با حرف به متعدی بشه فعل جاء میشه بیاورد. خدا میگه بیار، کار خوب انجام بده، اما انقدر قدرت داشته باش حفظش کنی. بیار کجا؟ تا پای حساب. شرکت در مجلس اهل بیت شاید خیلی زحمت و معونه‌ای نداشته باشه. شما یه ساعت کارتو تعطیل میکنی، دو ساعت از زندگیت میزنی، میای میشینی، اتفاقا رفقات هم میبینی، بالاخره عزاداری هم یه صفایی به باطن انسان میده. اما نگه داشتن این کار مشکلیه. خدا میگه اگر کسی نگهش داشت، من 10 برابر پاداش بهش میدم. یعنی یه شب شما میشه 10 شب، 9 شبش مزد حفظشه، 1 شبش مزد آمدنشه. 9 شب مزد حفاظت از این دست آورده. ایمان هم همینه، ایمان نگه داشتنش کار مشکلیه، مخصوصا توی این عصری که ما داریم درش زندگی میکنیم. اینقدر رهزن سر راه من و شما هست. فرمودن الحافظ لدینه کقابز الجمره. اگه میخوای بدانی چقدر سخته، میگن زغال تو حالت سرخیش تقریبا 600 درجه سانتیگراد حرارت داره، دمای ذوب آلومینیومه، که اگه مستمر به آلومینیوم این دما برسه بعد یه مدتی ذوبش میکنه. این زغال با اون سرخیشو بهش میگن جمره. جمره به این زغال سرخ شده میگن. این عصری که من و شما درش زندگی میکنیم که معروف به آخر الزمان و ظاهرن هم همینه، نگه داشتن دین و دستاوردهای معنوی مثل نگه داشتن زغال سرخ شده 600 درجه سانتیگراد تو دسته. یه نفر الان ممکنه بگه حاج آقا بگی نمیشه خلاصمون کن دیگه، نمیشه نگهش داشت. نه میشه، میشود، ولی سخت است و سختیش ارزش داره، سختیش ارزش داره. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. مات مؤمنن مستکمل الایمان. مورد پنجم، بشره ملک الموت بالجنه. کسی که با محبت اهل بیت پیامبر از دنیا بره، همون لحظه مرگ ملک الموت بهش بشارت بهشت میده. چون همین بشارت بهشت هم مراحلی داره. یه نفر هست موقع مرگش انقدر سختی میکشه، خدا رحمت کنه مرحوم امام رضوان الله علیه، توی مباحث اخلاقیشون فرموده بودن این که میگن به میت تلقین کنید، تلقین میت، عقاید حق را. تلقین میت چه؟ آقا پیغمبرت که، خدات که، نمیدونم کتابت، قبلت، امامت، ایناست دیگه. امام فرموده بودن حتی مرجع تقلیدم از دنیا بره بهش تلقین میدن. یه مرجع تقلید زشته. الان مثلا من برم پیش یکی از مراجع معظم تقلید بگم آقا خدات میدونی که پیغمبرت هم ایشانه، کتابت هم این است، قبله. ولی همین مرجع تقلید وقتی مرد و تلقینش داد، امام فرموده بود به نظر من احوالات مرگ انقدر سخته که شما هرچه میدانی و نمیدانی فراموش میکنی، دوباره باید بیان بهت یادت بدن. بعضی ها این سختی ها رو باید پشت سر بذارن تا اگر ارفاقی بخواد بهشون بشه. اما محب اهل بیت پیامبر میفرماد همون ملکی که و فرشته‌ای که مأمور قبض روحشه، همون بشارت بهشت بهش میده، نمیذاره کار به شب اول قبرش رو، نمیدونم حالا یه مقداری اینا سختی بهش بکشونیم و بچشونیم تا پاک بشود. و نه، ملک الموت بهش بشارت بهشت میده. یزف الی الجنه کما تزف العروس الی بیت زوجها. او رو میبرن به سمت بهشت، محب اهل بیت رو. با چه هیئتی؟ با چه مراسمی؟ مثل این که عروسی رو دارن میبرن خانه شوهرش. چقدر جلال و شکوه و شادی، همه تبریک میگن بهش، شادند. ملائکه الهی او رو میبرن به سمت بهشت. جعل الله قبره مزار ملائکه الرحمه. خدا قبر محب اهل بیت رو محل زیارت ملائکه خودش قرار میده. بعد این آدم، خود این آدم رو میشه برکت برای بقیه اهل اون قبرستان. شاهد دارم براش، یکی از علمای نجف، این روایت طولانی باقیش باشه انشالله فردا شب، یکی از علمای نجف میگه که من یه همسایه‌ای داشتم خیلی اذیتم میکرد، هر وقت منو میدید مثلا یه تیکه‌ای، بالاخره حالا اینا فقط مال همین دهه 80 و 90 و اینا نیست، قدیما هم مثل که مد بوده، رسم بوده که گاهی سر به سر هم لباسای ما بذارن. ای آقا میگه که همسایه‌ای داشتیم هر وقت ما رو میدید یه متلکی مینداخت، مثلا زبالش هم میآورد میذاشت در خونه ما، بالاخره اذیت میکرد، خیلی هم سخت دیگه، یکی از مصیبت‌های سخت دنیا همسایه بده. این بنده خدا از دنیا رفت، مرد. من از یه طرف خب براش طلب مغفرت میکردم، خدا رحمتش کنه دیگه، حالا بالاخره نادان بود نمیدانست، از یه طرف اون بالاخره حالا به قول خودمونیش کودک درونم میگفت که الان این دنیا چه بلایی دارن سرش میارن به خاطر اذیت و آزاری که به من رسانده. یه شب خوابش رو دیدم، تازه مرده بود، دیدم نه اوضاعش همچی بدم نیست، گفتم فلانی مثل که خوش میگذره، گفت نه ما سختی ها رو پشت سر گذاشتیم، موقتا اتفاقی افتاده که الان اینجوری حالمون بد نیست. گفتم چی شده؟ گفت دو سه روز پیش یه پیرزنی رو آوردن تو این قبرستان دفن کردن، حضرت سید الشهدا علیه السلام آمد به استقبال این پیرزن در برزخش و به برکت قدوم امام حسین علیه السلام موقتا عذاب از اهل این قبرستان برداشته شده. پیامبر اینو فرموده که کسی که با محبت اهل بیت من از دنیا بره، خدا قبر او رو مزار ملائکه خودش قرار میده. بیدار شدم از خواب، گفتم که این کی بوده؟ این کدوم ولی از اولیاء خدا بوده؟ ما نمیشناختیمش. پاشدم رفتم اون قبرستان مورد نظر، از مسئولش سوال کردم، گفتم که اخیراً پیرزنی اینجا دفن شده؟ گفتن بله، یه پیرزنی همسر یه آقای نجاریه، مثلا فلانجا کارگاه نجاری مغازه چیزی داره. رفتم سراغ شوهرش، گفتم خانم شما، خودمو معرفی کردم، خانم شما خادم امام حسین بوده؟ گفت نه، ما خونمون نجف امام حسین کربلا. گفتم که زیارت زیاد میرفت؟ گفت اتفاقا ما خیلی وسعت مالی نداشتیم، از نجف پامونو بیرون نذاشتیم، اگه زیارتی هم رفتیم همین حرم امیر مؤمنان. گفتم والا من یه همچین خوابی دیدم، آخه با این گفتگوی شما و با این شرح حال شما نمیسازه. گفت خانم من مقید بود، هیچ روز نمیگذاش بگذره الا اینکه زیارت عاشورا میخوند و زیارت عاشوراش ترک نمیشد. محبت اهل بیت نه تنها شخص محب را بیمه میکنه، انقدر بهش برکت میده برکتش به سایرین هم برسه، بقیه هم بهره مند بشن. تو دعای کمیل ما میگیم خدایا ما رو در جوار خودت با مؤمنین قرار بده، این مال روحه، ولی رفقا خدا کنه جسممونم کنار مؤمنین باشه، جسممونم کنار مؤمنین باشه. بعضی ها هستن انقدر تاریکی تو زندگیشون هست، این تاریکیه به دوروبریار هم سرایت میکنه. بعضی ها انقدر نورانی هن، یه شهری ازشون بهرمند میشه، یه کشوری ازشون بهرمند، یه عالم رو نورانی میکنن، درخشان میکنن. خدا انشالله یه همچی محبتی را که انقدر نورانیت میاره نصیب هممون بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. مهمان کریمیم امشب و فردا شب و شب عبدالله ابن حسنه. تو مقاتل نوشتن به بلوغ هم نرسیده بود. من چند تا ویژگی منحصر به این آقا رو عرض میکنم خدمتتون. یک، این آقا حتی فرصت پیدا نکرد زرهی برتن، حالا زره اندازه تنش که نبود که، هیچ زره و سلاح اصلا همراهش نبود. اونایی که زره داشتن و سلاح داشتن اربن اربا شدن. این نوجوان 10-12 ساله ویژگی منحصر به فرد بعدیش این است که او لحظه ای آمد بالای سر عموش ابی عبدالله الحسین که گفتن نیزه دار داشت با نیزه می آمد، اونی که شمشیر داشت با شمشیر می آمد، اونی که سلاح گیرش نیامده بود یه چوبی برداشته بود با عصا و چوب خودش داشت می آمد، اونی که دستش از همه اینا خالی بود با سنگ داشت می آمد. بقیه شهدا اینا رو ندیدن، اما این عبدالله ابن حسن این صحنه رو دید. اینم منحصر به فرد در مورد ایشان. رجزش